نفس آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. فعن الصادق علیه السلام اعراب القلوب اربعه، همچنون که کلمه اعراب دارد رفع و فتح و خفض و وقف، چهار اعراب در نحو برای کلمه میخوانید شما. یک کلمه مرفوع است، یک کلمه میبینید مفتوحه، یکی محفوظه یعنی مجروره، یکی موقوفه یعنی جزم داره. امام صادق می‌فرماید دل انسانی هم مثل یک کلمه دارای حالات مختلف است. کلمه اعرابش حالات کلمه است. در نحو از حالات کلمه سخن می‌گوید و همچنین قلب هم حالاتی دارد که حالتهای قلب اعراب قلب است. یک حالت از حالتهای دل حالت رفع است و این غیر از اون رفعی است که در کلمه است. اینجا رفع، رفع لغوی است، یعنی درجه بالا پیدا کردن قلب، رفع روح و روان. روح از این عالم پایین و منحط به افق بالاتری حرکت کند و سیر کند و انسان سیر معنوی کامل دارد و انسان باید معراج کند و معراج پیامبر گرامی برای این است که به امتان خود معراج بیاموزد. پیامبر گرامی یک معراج نداشت. اون که معروف شده از سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، این معراج جسمی و روحی مرکب حضرت بود و الا حضرت معراجها کرده و برای ما معراجها آموخته است. الصلاة معراج المؤمن، همین نمازی که میخوانید و در اون حال نماز قلبتون متوجه یک عالم بالا میشه، قلبتون متوجه به یک عالم دیگری است و خود را در حضور الله مییابید و در سخنانتون کاملا مواظبید و با او سخن میگویید، این حالت عروج روح شماست. معراج انسانی در همه حال تصور می شود و قلب انسان در همه حال ممکنه که فتح رفع داشته باشد. فلذا حضرت وقتی که رفع را معنا می کند می فرماید اما رفعه فهو فی ذکر الله، قلب مرفوع شدنش در حالی است که در یاد خدا باشد، در حالی است که توجه به خدا پیدا کند و این حال هر وقت به بشر رخ بدهد او معراج کرده. او قلبش فی ذکر الله است و عند الله است و مع الله است و شریفترین حالات انسانی است و این حالت برای بشرها مختلفه. شما در راهم که می روید فکر می کنید خدا هست، ذکر الله هست و در حال معراجید. شما با ملت حرف میزنید، اگر در یاد بهشت باشید قلبتون با الله، اگه تو فکرتون یادی از جهنم بکنید مع الله شدید، اگر فکر اسلام را دارید مع اللهید، اگر فکر اصلاح نفس را دارید مع اللهید، اگر فکر اصلاح جامعه را دارید مع اللهید. در هر آنی که هستید اگر فکرتون در یک عالم دیگری است، فکرتون با خدا، با احکام، با دین، با قرآن، با بهش، با جهنم، با عوالم دیگر در فکر دیگر افتادید، این مرفوع القلبی و شما مرفوع القلب، یعنی قلبتون توجه به الله دارد و این حالت حالت توجه است و حالت انفصال از مادیات و معراج به سوی معنویات است. و حجاب معناش این است که انسان این حالت را از دست بدهد و متوجه به دنیا بشود. همین برای انسان حجابه. در همون حالی که نماز میخوانید فکرتون رفت به جای دیگر، میان شما و معبودتون پرده افتاد. در عین حالی که با او سخن میگویید فکرتون به جای دیگر رفت، در اون حال حجابی بین شما و او قرار گرفت. در هر حالی که دارید متوجه او می شوید، حجابی بین شما و او نیست. فلزاد در باره کفار آیه داره، کفار از پروردگار بین اونها و خدا حجابه. خود این که انسان به سوی الله تصورش نرفته، به جای دیگر رفته، این خودش یک حجابی است. پس رفع قلب عبارت از ذکر الله است، یعنی در یاد خدا بودن. و اگر کسی بتواند این حالت را در خودش پیوسته حفظ کند، بهترین حالات را دارد. مانع می شود از اینکه انسان معصیت کند. در روایتی دارد امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاثتون لا یطیق هل امه. سه مطلب است که گمان نمی کنند امت پیامبر قدرت انجام این سه کار را داشته باشه، به الله خیلی مقامش بالا رفته و والا شده است. یک، المواسات، مواسات و برابری داشتن با دیگران. اون چه که دارد مال دیگران و مال خود بداند، نه مال خود. اون چه که دارد از آن همه بداند، کاری که می کند برای همه انجام بدهد، حرکتی که می کند مال همه باشه، هیچ اختصاص به خود و خود بودن و کلمه من و کلمه خودم و کلمه ارتباط به من در مالش نباشه، در حرکتش نباشه. این مطلب مطلبیست که کمتر کسی می تواند مواظب این باشد. لا یطیق هل امه، المواسات، این اولی مواساته. و بسا هست تو این مدرسه ها، من یاد دارم از دوستان در همین حجره های مدرسه فیضیه، سالهای متمادی دو رفیق در یک حجره زندگی می کردن و هیچ نمی فهمیدن آیا به من چقدر میرسه در اون جوی که خیلی از نظر مادی هم در مضیق بودند و در کمال ناراحتی. هیچ تشخیص نمیدادند که چقدر برای این آقا پول رسیده و چقدر برای اون رسیده و چقدر این آقا مصرف کرده یا اون آقا. جای معینی بود زیر دوشکچه، صندوقچه، چمدان، تاکچه، هر کجا بود، هر کس هر چه پیدا میکرد میره اونجا. نه این حسابشو میفهمید من چقدر اینجا قرار دادم و نه اون دیگری حسابشو داشت. و هر کس لازم بود میامد به قدر نیاز از اونجا برمیداشت و مصرف میکرد. مصرفهای مشترک از اون بود، مصرفهای اختصاصی از اون بود. و تو این حساب ها نبودن که مال من یعنی چه، مال تو یعنی چه. المال و مال الله و نحن و عیال الله. این مسئله مسئله مساوات است. این را همه نمیتونن. این منها نمیگذارد انسان انسان درست بشه. این منها نمیگذارد انسان به کمال برسه. کی خواهد شد که ما منها را فراموش کنیم؟ کی می شود که ما جامعه را ببینیم و هدف را ببینیم و خودمون را نبینیم، که صفت انبیا برای خودمون پیدا کنیم؟ المواسات اول مواسات، ول انصاف دوم، همه کارها را انسان بالمناسبه، انصاف به معنای نصف کردن از باب افعال، تنصیف الحقوق، انسان همه حقوق را بین خود و دیگران بالمناسبه ببینه، همه حقوق را از آن خودش و دیگران ببیند و هیچ امتیاز حقوقی برای خویشتن قائل نشود. این هم دوم است که بسیار مشکله. سوم و ذکر الله علی کل حال، انسان همیشه متذکر باشد. هر آنی که از تذکر غفلت پیدا کردی، اون وقت قلب شما از اون رفع و مقام ارتفاع تنزل کرد. هر قدر توجه به دنیا بیشتر شد، به غیر الله بیشتر شد، همون اندازه قلب خفض پیدا می کند و سقوط پیدا می کند و بسا می شود قلب انسانی به قدری اوج می گیرد و به قدری با خداست که همه چیز را فراموش می کند و این دنیاست که دیدن این دنیا انسان را مشغول می کند. در اون خطبه معروفی که در نهج البلاغه علی علیه السلام می فرماید، در وصف پیامبر بزرگ نقل می کنه، گاهی پیامبر می دید که یک پرده آویزان شده و اون پرده نقش دارد. قال لإحدى زوجاته غیبیه عنی، به زنهای خود، به یکی از زنها و همسران خود می فرمود برخیز و این پرده را از جلو من بردار و این پرده را ببر جای دیگر بینداز، این را من می بینم، نقش و نگارش در چشم من دلم را به او متوجه می کند، قلبم را به خود متوجه می کند و از اون توجه عظیمی که باید داشته باشم می کاهد. رنگ و روغن دنیا هر طوری باشد دل را سقوط می دهد. و ذکر الله علی کل حال، شما در ابتدای جوانیتونه، شما در اوقاتی هستید که باید امروز قلبتون رو شکل بدید. اگر امروز قلبتون رو متشکل به شکل الهی کنید، اگر امروز به قلبتون تلقین کنید که باید پیوسته با الله شد، اگر امروز به قلبتون تلقین کنید که ما سوای او هیچ است، و اگر امروز به قلبتون تلقین کنید که مقام برای انسان دوری از الله است، مال برای انسان دوری از حق است، فکر مال برای انسان دوری از حق است، خودتون را به این طرز تربیت بدهید. برادر و خواهر، مستمعین عزیز من، آنان که در این طریق با الله بودن عاقبت به خیر شدن و آنان که در این راه میل به دنیا داشتن نتیجه از زحماتشون نگرفتن، من بهتون عرض می کنم یک کسی که در این راه تجربه های طولانی داشته باشد و ناصحانه با شما عرض ارادت کند، بپذیرید زمان جوانیتون که مهمان زود گذریست این جوانی برای انسان، خودسازی کنید، احکام و برنامه اسلامی را درست فرا بگیرید و قلبتون را با برنامه قرآنی تکمیل کنید و دلتون را با معارف الهی آشنا کنید و مغزتون را با قالب‌های متخص از قرآن شکل بدهید و قلبتون را با قالب‌های متخص از نهج البلاغه متشکل کنید، روشتون را با روش انبیا تطبیق بدهید، حرکتتون را با حرکت علماء مبرز گذشته تطبیق بدهید، تراجم احوال علما را بخوانید، مشی و رفتار و گفتار و کردار اونها را نسب العینتون کنید و اندازه‌ای در این مرحله زحمت به خود بدهید تا یک وقتی چشم باز کنید و خود را شیخ انصاری ببینید و چشم باز کنید و خود را شیخ مفید ببینید، وقتی که اون پول طلا و نقره زیاد از هندوستان به مرحوم محقق انصاری، این مرد سرتاپا زهر و تقوا و دانش و تحقیق و فضیلت میرسد، دستور میده پول را بگذارن در یک انباری، در یک خزینه، و به آقایون طلاب دستور میده هر کس نیاز داشته باشد برد از او بردارد. یک آقایی پس از مدتی ناراحتی می رود، با کمال احتیاط یک دینار بر می دارد می برد و با کمال احتیاط خرج می کند، تا ریال آخر مصرف نشده قدرت پیدا نمی کند برود دینار دیگر را بردارد. اون دیگری میره دو دینار بر می داره، همچنین اون دیگری به اندازه نیازش برمیداره. نه حسابیست، نه کتابیست، نه قفلیست، نه کلیدیست، نه دفتریست، نه چیز دیگر. چرا؟ کتاب برای چه لازم است؟ مگر برای من کتاب نیست؟ مگر نمی نویسم؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی بگویی، هر چه که در دل مزمر کنی، هر چه که در دل داشته باشید و در فکرتون، همه نوشته می شد و مورد سؤال قرار می گیرد. فذکر الله علی کل حال، همیشه متوجه شدن مطلب بسیار مهمی است، مطلب لازمی است برای همه. یکی از مهمترین تکالیف ماست که اگه داشته باشیم این تذکر را می توانیم خودسازی کنیم. امید است ان شاء الله رفع القلب و ذکر الله و فکر الله را پیوسته ما انجام بدهیم. الاعراب الثانی الفتح، و فتح القلب بالرضا عن الله، به رضایت. در روایات اهل بیت در باره رضا دو طریق بیان شده، یکی رضا الله عن خلقه و یکی رضا الخلق عن الله. رضا الله عن خلقه مهمه، ولی وابسته به رضا الخلق عن الله است. این نکته را حضرت موسی متوجه است، من از کسی دیگر این توجه را ندیدم. روزی به خدایش عرضه داشت: یا رب، ما علامت رضا که عن الناس؟ پروردگارا، علامت این که از یک انسان تو راضی هستی چیه؟ فرمود: اذا رأیتم احیئ عبدی لطاعتی و اصرفه عن معصیتی فهو علامت رضای عن عبد. اگر یک انسان دید من دارم او را هی کار خیر را فراهم میکنم براش، هی کار خیر پیش میاد، موفق به کار خیر میشه، مرتب موفق به کار خیر میشه، این علامت این است که من دوستش دارم. پروردگارا، به حق اهل بیت عصمت دلهای ما را به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آنچه شنیدید درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه در برنامه مکارم خوبان بود. دعوت میکنم شنونده برنامه های جرعه با موضوع شرح احادیث کافی که توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی و نشان صبح که به موضوع بررسی وضعیت یهود در عصر ظهور میپردازه و توسط آیت الله نجم الدین طبسی بیان میشه، شنونده باشید و همراه ما باشید. این نکته هم بگم که هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:07 خواهد بود. همچنان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. شماره تلفن 025-329-10-551-2 و شماره پیامک 30553 و راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن 162 و پیامک 30162 است که میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در میون بگذارید. اما بعد از شنیدن برنامه‌های جرعه و نشان صبح، رأس ساعت 5 برنامه سرمشق تقدیم شما عزیزان میشه با محوریت بررسی موضوعی نهج البلاغه که توسط حجت الاسلام محدثی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 5:15 سلوک عاشورایی با موضوع حق و باطل تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت 28 و به پایان برنامه‌های نوبت کاری سوم خواهیم رسید. امیدوارم که برنامه‌های این نوبت کاری سوم مورد توجه و پسند شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه مکارم خوبان و سپس برنامه عذرخواهی میکنم شنونده برنامه جرعه و سپس نشان صبح باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستانی که مشتاق خواندن حدیث‌های کافی هستند میدانن که ما به باب تواضع در کتاب ایمان و کفر کافی رسیدیم. حدیث نهم گرچه شبیهش رو قبلا داشتیم اما چون کوتاهه میخوانیم و میریم انشاءالله به سراغ حدیث دهم. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام هست: ان من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه. یکی از نشانه های تواضع و فروتنی اینه که انسان در جایی بنشینه که پایین تر از اون جایگاه سزامند اوست، جایگاه استحقاقی اوست. مثلا فرض بکنید رئیس یه اردو، خب حقش اینه که بره مثلا صندلی جلو بشینه، حالا کنار راننده بشینه یا صندلی خوبه رو مثلا بشینه، همه هم بهش تعارف میکنن، ولی این میاد مثلا صندلی عقب میشینه، صندلی شکسته رو برمیداره میشینه و از این قبیل. یه کسی مثلا فرض بکنید وارد مجلس ترحیم میشه، مجلس عروسی میشه، همه هم بهش تعارف میکنن بره بالا، سنش هم از همه بیشتره، مقامش هم از همه بالاتره، بسیار آدم والاییه، اما میاد همون اول مجلس یا پایین مجلس میشینه. یه نکته ای هم اینجا من عرض بکنم اضافه داشته باشه بر حدیث مشابهش در قبل، و اون اینه که بعضیا نقل میکنن که حضرت رسول اکرم در اولین جای خالی مجلس مینشست. این معناش این نیست که اگه مثلا وارد مسجد میشن همون دم در مسجد بشینن، نه، حضرت در برخی وقتام جایی میشستن که مجلس به ایشون تمام بشد. حیث ینتهی الیه المجلس یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید توی کنار میزی 8 صندلی اینوره، 8 صندلی هم اونوره، این 8 اینور کاملا پر شده، اون 8 اونور 4 تاش پر شده، 4 تا خالیه. حضرت میرفتن صندلی پنجم مینشستن، یعنی آخرین صندلی به بقیه هم چسبیده. نه اینکه بگن صندلی اولو خالی کنید من میخوام بیام صندلی اول بشینم، و نه اینکه صندلی هشتم بشینن سه تا صندلی خالی باشه تا نفر چهارم. انگار که مثلا قهرن، انگار که مثلا تافته جدا بافتن. نه، این بقیه ماها رفتار میکردن. ما چجوری میرم وارد اتوبوس میشیم، صندلی 6 تا هست 3 تا خالیه، میریم تو اون یکی از اونا میشینیم که کنار اون هست. تو مترو میریم سوار میشیم همین گونه. در واقع مثل مردم عادی فروتنانه میرفتن آخرین جایی که دیگه بود میشستن کنار بقیه، نه با فاصله، نه اینکه هم حتما بخوان برن صدر مجلس. اما حدیث بعدی یه مقداری مفصل تره. حدیث درباره رفتار خود امام صادق علیه السلام هست. اگه خاطر شریفتون باشه در برنامه قبلی یک رفتار رو از امام سجاد علیه السلام نقل کردن امام صادق در مورد غذا خوردن با اون بیماران. اما اینجا حضرت صادق علیه السلام رفتار یه شخصی رو تایید میکنن و بعد میگن خودمم اگر به سلام موقعیت بود دوست داشتم همین کار رو بکنم. حالا ببینیم تواضع حضرت چجوری هست و اون شخص. یونس ابن یعقوب میگه نظر ابو عبدالله علیه السلام الى رجل من اهل المدینه قد اشترى لعیاله شیئا. حضرت صادق علیه السلام یه مردی از اهل مدینه رو دید که یه چیزایی برای خانواده خریده و هو یحملو، بعد خودش هم داره میبره. مثلا فرض کنید مثلا به دنیای امروز یه قالیچه کوچولو گذشته رو شونش خودش داره میبره خونه. یا مثلا فرض بکنید 2 کیلو سبزی آشی، 2 کیلو مثلا برگ اسفناج، مثلا فرض کنید یه سطل ماس این دست، اونا هم سبزی هم اون دست، داره میگیره میره خونه. فلما رآه الرجل استحیا من، این شخص وقتی امام صادق علیه السلام رو دید خجالت کشید. مثلا حالا من با مثلا به قول امروزی ها یه وجب ریش سفید، حالا مثلا تو بازار اینا رو دارم همچین کشان کشان و به زور دارم میبرم خونه، یه کمی خجالت کشید. فقال ابو عبدالله علیه السلام اشتریته لعیالک و حملته الیهم، کار بدی نکردی، برای خانواده خرید کردی، خودت هم داری میبری. اما والله لولا اهل المدینه لاحببت ان اشتری لعیال الشی ثم احمله الیهم. اگه این اهل مدینه که برخیشون جاسوس حکومتن، برخیشون شماتت کننده ی اهل بیتن، برخیشون بد ما رو میخوان، برخیشون در ماره ما شایعه میسازن، اگه این بخش از مدنی ها اهل مدینه اون موقع نبودن، امام صادق میفرماد من دوست داشتم خودم هم این کار رو بکنم، برم دم بقالی، برم دم سوپری، برم در قصابی گوشت بخرم، سبزی بخرم، مرغ بخرم، مایحتاج خونه بخرم، این سبزی و این مثلا ماهی و این مثلا گوشت و کشان کشان ببرم خونه. تواضع این هیچ اشکالی هم نداره. البته همینجور که حدیث میفرماید باید موقعیت ها هم سنجید. یه موقعی سنگینه نمیتونه، باید به کسی دیگه بده. یه موقعی موقعیت اقتضا میکنه که در جلوی هیئت سیاسی، هیئت دیپلماتیکی، مثلا آدم بزرگی، آدم ساکشو، کتاباشو، جزوهشو، قضاشو مثلا دستش نگیره. ولی در اصل تا موقعیت خلاف پیش نیمده تواضع و فروتنی در این مواقع ستوده است. یکی از نشانه های تواضع همینه، انسان خودش مایحتاج خونه‌شو بخره ببره